ذهن من روشن باشه، فارغ از توهم باشه، سوالی توش نیست، روشن میبینم زندگی رو. نه؟
درسته.
و من زمانی سوال برای ذهنم مطرح میشه که اسیر گیجیم، اسیر توهمم. اگه توهم نداشته باشم ذهنم روشنه، زندگی رو میبینم، سوالی از کسی ندارم. بنابراین هر سوالی وجود داشته باشه مهمله، منشأش گیجی و کوریه. قرآن هم میگه که این انسان ها سمون بکمون امیون فهمون لا یعلمون، کر و کور و لانن و خودشو نمیدونن. و درست میگم، من الان حرفی که میزنم حرف خودم نیست، حرف مادرمه، پدرمه، نمیدونم جامعه‌مه، که میگم فرض کن من آدم دانایی هم یا نادانم، هرچی بگم حرف خودم نیست. کوریم اینه که زندگی رو نمیبینم اونطور که هست، واقعیت زندگی رو. کریم اینه که نمیشنوم. اگر جامعه، جوامع کر نبودن، پیام مولوی رو که 700 سال پیش داده چرا نشنیدن؟ میدونین نشنیدن یعنی چی؟ یعنی اینکه عمل نکردن. اگر شنیده بودم به معنای واقعی، رها بودم از خود. در حالی که یک نفرم رها نشد، حالا یک نفر که مبارک است، ولی رها نشدن انسان ها. مولوی مثلا فرض کنید که میگه احتما اصل دوا آمد یقین، احتما کن قوت جانت ببین. احتما یعنی پرهیز، یعنی سکوت ذهن. تا زمانی که ذهن ساکت نشه مسئله وجود داره. عدم سکوت یعنی خود، اون خودی که ما روش میگیم نفس نمیدونم یا هر چیز. وقتی ذهن ساکت نباشه، یعنی جز به علوم، به واقعیات اگر ذهن بیاندیشه مبهمه، توهمه. و این یعنی توهمات تشکیل دهنده خودم. حالا مولوی 700 سال پیش میگه پرهیز کن از اندیشه های توهمی، نه از اندیشه دوی به علاوه دو مساویس با چهار، نه از اندیشه‌ای که باعث شد ادیسون برق رو اختراع کنه. اینا علمه، اینا واقعیت. ولی من از صبح تا شب دارم خود رو میاندیشم، خود چه توهمه. حالا مولوی میگه برای رهایی از این توهم سعی کن فکرت در کیفیت احتمال باشه. احتمال یعنی سکوت، آرام گرفتن، عدم تلاش، تلاش ذهن. برای که من مثلا حقیرم باید متشخص بشم، من گمنامم باید شهرت پیدا کنم، اینه تشکیل خود رو میدم. من بی ارزم، چرا با ارزه نیستم؟ یعنی ما کارمون اینه که دائما از یک موزه به موزه دیگر چنگ میدازیم و میدنیم. اینها یعنی بدبختی انسان. و حالا مولوی که 800 سال پیش گفته، 700 سال پیش گفته، چند نفر عمل کردن، چند نفر احتمال رو تجربه کردن. یا این ببین چه نقطه اساسیه. قرآن کریم میفرماید این انسان ها هستی خود را بر تار عنکبوت بنا کردن. فکر میکنید تار عنکبوت یعنی چی؟ یه سمبوله، یه نماده. تار عنکبوت یعنی توهم. توهم چی؟ یعنی هیچ. مولوی هم بارها گفته که خود لاشیعه، لاشیعی بر لاشیعی عاشق شده است، هیچ نی مر هیچ نی را ره زده است. خود یعنی توهم، یعنی هیچ. حالا چرا ما این هیچ را تجربه نمی کنیم؟ چه سوالی داری حالا تریجی؟ یه سوالی باید مطرح کنیم.
بله بله، شما آخرش من دوست دارم که صحبت
نکنم،
که صحبت
شما باشه. بله حالا گوش کن، وقتی من میگم خود رو باید هیچ رو باید تجربه کنی، باید یه سوال مطرح کنی. آیا هیچ تجربه کردنیه؟
من تمام این سوالات بار هست، منتها اشکال رو روشن کنم، نور روشن باشه این انفیزش.
خیلی خوب، دیگه چی؟
حالا سوال اول من هم مستقیم اینه که ما راجب همه چیز سوال میکنیم و راجب همه چیز شبهه داریم غیر از خودمون. یعنی اینکه مثلا مصطفی باش آیه مولانا که شما می‌فرمایید یه بیتش کافیه که کل زندگی ما مسیرم پیدا کنم و به خود حقیقت برسم.
میگه یک روزم از سبوی هستی ما اگر به دریا متصل بشه، یک روزن فقط پیدا بشه، کل این آب سبوب دریا بست میشه. یعنی یک جا فقط ما باید روزن ایجاد کنیم، در حالی که هی کتاب بخون، کتاب بخون، کتاب این مکتب برو اون مکتب.
حالا من اینو سوالمه که چرا مثلا اکثر مردم راجع به همه چیز سوال میکنن و شک دارن، فقط راجع به خودشون هیچ شبهه‌ای ندارن؟ یعنی خودشون رو اصلا محل بحث نمیدونن که بخواید راجع به خودشون تشکیک کنن. حالا شما اگه لطف کنید توی به اصطلاح مقدمه ما اهمیت این بحث خودشناسی رو برای مخاطبای ما بیان کنید که چقدر مثلا این موضوع اهمیت داره و از چه لحاظ اون رو به اصطلاح قابل اعتنا و مهم میدونید.
خب ببینید،
وقت گذاشتن به این موضوع خودشناسی،
ببینید انسان وقتی به دنیا میاد یک هستی فطری داره که این هستی، هستی فطری هدیه الهیه، هدیه خداوند به انسان، به موجود آدمی. یه بُعد وجود انسان علاوه بر فطرت، مغز، ذهن، برای کسب دانش‌های واقعی، برای اون چیزی که مثلا ادیسون با داشت برق رو کشف کنه، نمیدونم گالیله رو چیکار کنه، اون چیکار کنه، اون چیکار کنه. یعنی ما دو بُعد وجودی داریم، یکی فطرت الهی که پاک، زیباست، انرژی عشق توشه، شور هستی، شور حیات و از علت حرکت انسان، حرکت نه فیزیکی، حرکت معنوی انسان. یکی هم بُعد ذهنیه که مسئول یاد گرفتنه. فطرت در حیطه ذهن نیست، فطرت ناشناخته است، همون گونه که الله ناشناخته است. فطرت انسان فطرت اللهه، یعنی فطرتی که من دارم، من انسان دارم، همونی که خداوند بهم داده و از فطرت خودشه. فطرت انسان فطرت هدیه الهیه. حالا من آمدن این فطرت رو اوبردن تو هیته، نه فطرت رو، یک جایگزینی به جای فطرت اوبردن در هیته ذهن، و هر هستی که من فکر میکنم هستم و در هیته ذهن باطله، چون ذهن اسباب یاد گرفتن، اسباب دانستنه. حالا که فطرت کیفیتی از بودن، هست بودن، هست بودن غیر دانستنه. مغز فقط مسئول دانش‌های واقعیه. حالا وقتی من با ذهنم مشعره، برای اینکه من آدم حقیقیم، آدم خصیصیم، آدم بی‌ارزه‌ام، اینا باطله، اینا هیچه، همون هیچیه که خداوند که قرآن میفرماد اینا هستی خود را بر تار عنکبوت بنا کردن. مولوی هم میگه که خود لا شیء، هیچ واقعیت درش نیست. خود هیچ واقعیتی نداره و ذهن داره کار زائدی میکنه. و سوال اینه که سوای فطرت پاک الهی، سوای اون فطرتی که خداوند به من داده، چرا من باید یه خود اضافی داشته باشم؟ خود ذهنی، روشنه؟ ببین من یه خود فطری دارم، یه هستی فطری دارم. خود ذهنی دیگه چیه؟ برای چیه خود ذهنی جامعه به من داده؟ من تو این کتاب جدید دارم این موضوع رو خیلی روش کار میکنم که اصولا چرا سوای فطرت من باید پدیده دیگری باشم؟ مگر کافی نیست فطرت، فطرت پاک الهی؟ چرا من باید فطرت الهی رو بذارم یه خود اجتماعی رو بگیرم؟ خود اجتماعی که قرآن میفرماید این هیچه و راست میگه. ببین هر چیزی که در حیطه ذهن باشه فقط دانش، دانستن. ذهن نمیتونه کیفیتی از بودن رو تجربه کنه. فطرت کیفیتی از بودن. حالا که ما خود رو آمدیم جایگزین فطرت کردیم و فطرت و این خود فقط دانش، دانستن، نبودن. این معنیش اینه که همون معنی عبارت دیگر همون قرآنه که میگه اینا هیچ هم، اینا تار عنکبوت هم و کر و کور و لاله. به این معناست که من وقتی که با ذهنم میگم چیزی هستم، هیچ چیز نیستم. وقتی با ذهنم فکر میکنم یه مطلب روانی رو درک میکنم، درک نمیکنم با ذهنم، نسبت بهش بی‌اعتنا شده. از اونجایی که اون خود اجتماعی ابزار خودنمایی چسبیدیم به اون، شب و روز به اون میاندیشیم. این اندیشه ها نمیذاره که فطرت خودش رو مثل یک چشمه آب چیز کنه، بجوشونه.
زندگی با این فطرتی که میفرمایید چه کیفیتی داره؟ چه
کیفیت مذهبی داره؟ مذهب عین فطرته، فطرت هم عین مذهب.
و چه لذتهایی توی زندگی با این زندگی کردن با اصل خود وجود داره که ما امروز گمش کردیم؟
چه چیزی وجود داره؟
چه لذتهایی توی زندگی با اصل خود وجود داره؟
چه لذتهایی؟
چه احساسهای خوبی وجود داره که ما امروز ازش غافلیم و نداریم و این خیالمون هم نیست؟ وقتی زندگی
کنه یعنی میگی که چه لذتهایی تو فطرت وجود داره؟
وقتی آدم با فطرت واقعی خودش زندگی کنه
چی هست؟ اصابتش لااقل یه چیزی هست، اون زیباییه.
چه لذتهایی داره زندگی؟
لذتهاش اینه که نفرت نداره، خشم نداره، ترس نداره، تردید نداره، محکمه. مثل اینه که من رو مرداب زندگی کنم یا روی زمین سخت. فطرت من نه تردید درش هست، نه تزلزل هست، نه سردرگمی هست. اصالت من منو حرکت میده. حالا که این خود اجتماعی همش تضاده، پر از تناقضه و سوای این هیچ پایه‌ای نداره. به فرضی که تضاد نداشت تازه هیچ پایه‌ای نداشت، اساس نداره. و این اساس نداشتن کم مسئله‌ای نیست. تو در نظر بگیر که من فطرتم وقتی حاکم بر وجودم هست، نه از کسی میترسم، نه از کسی رو در راستی دارم. از شیر البته میترسم، از گرد میترسم، از انسانی که چاقو گرفت دستش میترسم، ولی از این نمیترسم که تو بگی باباش مثلا سپور بوده، خودش سواد نداره، خودش آدم متقلبیه. اینا این ترس ها وجود نداره. و اصولا هویتی که من بهش میگم هویت فکری ها هیچه، حواس، روی باد حواس. مولوی بارها اینو گفته که میگه که چرا از این نردبان خود میری بالا، هر که بالا ترود ابلهتر است، گستخوان او بتر خواهد شکست، عاقبت از این نردبان افتادنی است و خیر. میگه از این نردبان میفتی و راست میگه. من الان میگم که خب بچه من نویسندم، ولی یه دقیقه بعد کشف میکنم که من مادرم کلفت عمد بوده، یهو سقوط میکنم، از اون بالا میفتم پایین. جز اینه هویت، هر چیزی که در حیطه فکر باشه متغیره، جز این، جز دوی به علاوه دو مساوی با چهار.
فرمودین که وقتی که من با فطرت اصیل خودم زندگی کنم ترس و اضطراب و حسرت و این چیزا رو ندارم.
ندارم.
اینا تموم شده که امروز ما کامل گرفتارشیم. پس ما در اصل ما امروز کامل دچار اون توهم که داریم راجعش بحث میکنیم. تمام ما امروز دچار ترسیم و اضطرابیم و
معنیش اینه که در فطرتمون نیستیم و درسته.
والا همین رو واسه حالا توی سال بعدی همین ان شاءالله صحبت می‌کنم که برای مخاطبم خیلی ملموس‌تر بشه. وقتی مشکلات عینی خودشو براش صحبت کنی دقیقا متوجه میشه که این از کجا داره آب می‌خوره. حالا میرسیم بهش.
تمام بدبختی‌ها حاصل همین خود اجتماعیه.
واقعا من یه خواهشی هم برای مصطفی دارم جسارتا، اگه ممکنه این دور بحثا رو برای عامه
برداشت
قابل مثلا چی داره برداشت برای همه باشه.
خب نسبتاً برای همه هست.
درسته، نه متوجهم. بله بله، برای اینجوری که خود بهتره.
حالا خودت سوال کن، سوال آسون بکن تا من جواب آسون بدم.
ما از کی دچار این توهم شدیم و به چه شکل؟
از کی؟ یعنی ریشه تاریخی یا من؟
نه من
از هم موقعی که 5 سالت بود مادرت گفت این بچه شکلات رو گرفت، چرا بهش دادی؟ نده بهش. مگه چرا اون نمیده به تو؟ بی عوضه رفوزه شدی؟ اه چه بچه تنبل. همه من هویت فکری از تو قنداقه شروع میشه. از موقعی که مادر برای من قنداقه تهیه میکنه که مثلا اینجوری تهیه کنی، مثلا تو حاضر مثلا برای بچه قنداقه مثلا تهیه کنی، قدک باشه. قدک میدونی چیه؟ یه کرواسه. یه کرواسه باید حتما اطلس مثلا تهیه کنی. حتی تو قنداقه بگی مثلا اندخانه آمد خونه ما، دید قندر بچه من کرباسه، خجالت خودم. باید دیبا بود، باید ابریشم بود، باید اطلس.
به فکر بچه نیست دارم.
نه به فکر خود بچه نیست،
خودش یه شده.
کما این که ما انسان ها داریم نزد به نزد بدبختی به بچه‌مون منتقل میکنیم. هویت فکری بدبختیه، خود بدبختیه. چرا اینقدر اسلام فریاد زده؟ چرا حضرت محمد قیام کرده، بعثت کرده برای اینکه انسان رو نجات بده؟ این پیداست که قبل از حضرت محمد هم خود بوده. یعنی از تقریبا موقعی که انسان روی زمین پیدا شد، این خود حاکم بر انسان ها شد، بر ذهن انسان ها شد. یعنی پوچی حاکم بر انسان شد، اندیشه پوچه. ببین من مثلا می اندیشم که این دوربینه، این دوربین که اینجا نیست، درسته؟ حالا در نظر بگیر که بی اندیشم من حقیرم، نیستم، حقیر نیست، یا برعکسش متشخصم، تشخص نمیتونه اینجا باشه تو ذهن. یعنی اون چیزی که من می اندیشم یا مابعدهای برونی و واقعی داره یا نداره. اگر نداره تشخص من چیه؟ من به چه اعتباری میگم متشخصم یا حقیرم؟ فکر میکنم
یعنی فکر میکنم اعتباریات رو ما به جای واقعیات گرفتیم. اعتباریات که بین خودمون،
آیا از واقعیات گرفتیم؟
به جای واقعیات گرفتیم اصلا از...
ها؟
از واقعیات که از واقعیات فعلی جوری.
نه از واقعیت، از واقعیت‌های اعتباری به تعبیری
حقیقت نگرفتیم،
از حقیقت نگرفتیم، از واقعیت عینی نگرفتیم. ببینید این صندلی یه واقعیت عینیه، ولی من حقیرم عینی نیست. از کجا آمده؟ رو هوا، رو هوا ما زندگی میکنیم.
درست. شما توی کتاب رو فرمودید که ما یه قالب برای خودمون درست میکنیم.
بله.
با این هویت فکری.
بله.
و با این قالب مثل یه عینک به کل جهان نگاه میکنیم و همه هستیمون رو به اصطلاح دچار
اشکالیم.
از طریق این قالب میگاه چطور کل زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میده.
بله. تحت. سوالت اینه که چطور این قالب کل زندگی رو جز چیزها که اونم باز تحت تاثیر قرار میده متکمتر، جز این فعل افعالات فیزیکی بیولوژیکی مثل نفس کشیدن، مثل غذا خوردن، مثل غریزه اجزای غریزه جنسی، جز اینها بقیهش تحت تاثیر هویت فکریه. من دانشکده که رفتم دوست داشتم؟ نه. بر به پیروی از هویت فکری رفتن دانشگاه حقوق. من اگه ننم مثلا بره به مشتقان بگه جعفر امام رفته قاضی شده مثلا لیسانس حقوق گرفت، من 4 سال یه سالم رفته شدم 5 سال دانشگاه حقوق رفتم، چی خوندم؟ علاقه داشتم؟ اصلا اینی که میگم همه چیز ما تحت تاثیر هویت فکریه، ازدواجم، شغلی که انتخاب میکنم. تا اگر مثلا فرض کنید که رانندگی تاکسی ولی ما 500,000 تومان داشته باشه، ولی بگم ما 300,000 تومان بهت بدیم بیا رئیس یک اداره بشو، رئیس رو ترجیح میدی. فقط دلت میخواد بهت بگم از پشت یه میز بنشین. یا خیلی چیزا، شغلمون، زندگیمون، ازدواجمون. اگر مثلا فرض یه دختر فوق‌العاده دوست داشتنی باشه ولی پدرش فقیر باشه، کوری باشن، تو باشه ازدواج نمیکنی. ولی اگه یه دختری مثلا دهنش بو بده، بد اخلاق باشه، منتها دختر رئیس باشه، تو با اون ازدواج میکنه. این معنیش اینه که تمام زندگی ما تحت تاثیر خوده. و این معنیش اینه که بیگانه ای در ما به جای مادر زندگی میکنه. خود بیگانه است. مادرم اینو گذاشته اینجا، اون خود رو. و اومد در نظر بگید که این خودی که حسن و حسین و مشغولان و مشغولان رضا و ننه و آها گذاشتن تو ذهن من، اینو مقایسه کن با فطرت. من فطرتم رو گم کردم، اصلا چشم رو بهش بستم، فطرتی که الله داده به من اونو ندیده گرفتم و آمدم بر اساس اون چیزی که جامعه اسیر هویت، اسیر خود به من القا کرده دارم زندگی میکنم، دارم رابطه برقرار میکنم. تا اگر سفور بودیم من به وقت نمیدادم. مسلماً میگن که خب اینکه یه دوربین داره و نمیدونم بالاخره یه دارچه چیزی هست، یه روزی مثلا فرض کنید حتی اینو ممکنه پخش کنه، برای من این اعتبار داره. اگر سپور بودی راد نمیدن. این معنیش اینه که تمام زندگی ما کوریه، اسارته. اسارت در پنجه بیگانه به نام خود. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن.
خیلی مثلا کامل و جامعه بود. حالا میخواییم برای اینکه این مدار بازم ملموستر بشه برای مخاطب، بس میتونم یه جزئی تر کنیم. بیایم سراغ مشکلات اقتصادی و مالی.
خب
چه ارتباطه این من وهمی؟ یعنی من خودم به نظر خودم احساس میکنم این فقری هم که خیلی از ما داریم یه فقر وهمی هستن.
فقر مادی مسئله‌ته،
فقر مالی و بسرش. چون ما مثلا ما مردم مصاحبه می‌کردیم، حالا بحثمون چیزی دیگه بود، ولی همه فقط از مشکلات اقتصادیشون می‌گردیدن. بعد که میری توی خونه مثلا میگی خب تو که نداری، چرا رو تلویزیون تو عوض می‌کنی، LCD می‌ذاری می‌جاش، چرا LED می‌ذاری می‌جاش؟ نه اون که نمیشه نذاری. بعد دوباره شروع می‌کنی نالیدن از مشکلات مالیش.
خب
یعنی فقر ما به نظر من اینه داریم فقر توهمیه برای ما ایجاد شده. حالا شما چون این مسئله مشکلات معیشتی خیلی مسئله بروزیه برای همه درگیرش هستن، ارتباط من وهمی با مشکلات اقتصادی که ما امروز داریم و
حالا من اینا توی این کتاب آخریه به نظرم تو قبلی ها توضیح دادم ولی باید بیشتر بهش کافم. یه استخر که پر آب گندیده است، خب یه استخر پر آب گندیده است، شما میتونید با یه مثلا قابلمه آب صاف آب این استخر تمیز نگه دارید، هر آب تمیزی بریزید و اینجا قاطی آب کثیف میشه. پرداختن به جزئیات، به این موردها، حکم این قابلمه ها رو داره. من الان اختصار به مثلا فرض کنید روشن کردم، یعنی یه قابلمه آب ریختم به این حوض کثیف، استخر کثیف، فردا یه نفر دیگه میاد میگه که نه راجع به اقتصاد صحبت نکنیم، راجع به رابطه زناشویی صحبت کنیم، راجع به فرهنگ صحبت کنیم، راجع به شعر صحبت کنیم، راجع به رابطه پدر و مادر صحبت کنیم، طرز تربیت این دانشگاه ها، دولت، نمیدونم هزار موضوع دیگر وجود داره. حالا اگر ما بتونیم زیرا به این استخر گندیده رو بزنیم این بهتر نیست؟
دقیقاً همین کار رو میخوایم انجام بدیم. خب ولی چطور اینو برای مخاطبی کار انجام بدیم؟ مخاطبی که با این بحثا اصلا آشنا نیست، خب باید یه مقدار جذب بشه، بگه این انگار دقیقاً حرفایی که مشکلات منم تو اینا هستا. ولی تا اینجایی که ما گفتیم برای کسایی که اون خود غیر واقعیشون بذارن کنار و حالا میگن وای مثلا چقدر من درگیر این توهمات بودم، اما معلوم نیست کار نمیکنن. ما اول بهش میگیم آقا تو این مشکلی که داری از اینجا ناشی میشه، و بعد که آقا رازش کردیم که این مسئله خیلی مهمه، حالا به این مسئله توهم که اول بسمون فرمودین رو براش بشکافیم و باز کنیم که چه اهمیت داره.
بله
اون تا برای اینکه مخاطب درگیر بشه با ما برای این بحث، لازمه که مشکلات عینی و روزمره‌اش
رو خوب لاغر سوال بکن.
من چند تا مشکلات اینجا نوشتم، اولش اقتصادیه، بازم ادامه داره.
یعنی بازم تأکید میکنی که من راجع به اقتصاد صحبت کنم؟
اگر بازم روش کنم میگم فقط برای محض درگیر شدن مخاطب با بحث هم. که مخاطب بدون ما راجع به دقیقا همه مشکلات خودش هم داریم صحبت میکنیم، بحث ما چیز ذهنی نیست، همین چیز یک مشکلات یا خودت داری اینا رو داریم بحث میکنیم راجع بهش.
ولی نهایتا ریشش در همون خوده. ببین اگر من انسان حقیری باشم میخوام با ثروتم این حقارت رو جبران کنم، بنابراین به جامعه چنگ میدازم، نتیجتا من ثروتمند میشم تو فقیر، یا برعکسش تو ثروت من میمونی من فقیر. همه چیز ریشه در خود داره. این چطور ما میتونیم، حالا من این پاسخ رو به شما میدم، چطور ما میتونیم یه گوشه آب این استخر گندیده رو تمیز نگه داریم؟ فرض کنید من خیلی علمی آرمانه اقتصاد رو تجزیه و تحلیل کرده که چی بشه، حد اکثر اینه که یک قابلمه آب تمیز ریختم تو این استخر. اون خودی که من ازش صحبت میکنم در تمام ابعاد زندگی من و در تمام طول عمرم، در تمام طول عمر بشریت خراب کرده زندگی رو. این کل این یعنی آب گندیده. حالا من اصلا نباید بپردازم به این جزئیات. اینا اگر خاموش میکردی یه لحظه من بهت میگفتم این کار چی هست. خب من این تشبیه رو کردم چه میگم کل خود حکم یک برکه رو داره، برکه آب کثیف رو داره، و اومد در نظر بگیر که این خود تنها مال من نیست، مال تو هم هست، یعنی کل اجتماع همه در وجودشون یه همچین برکه آب کثیفی رو حمل میکنم. حالا چه فایده ای داره که من بیام یه با یه قابلمه ای به فرض اینکه اون قابلمه آبش تمیز باشه بخوام آب این استخر رو تمیز کنم؟ نمیشه. با این قابلمه من آب مثلا تمیز میریزم روی این برکه ولی قاطی کلش میشه. یعنی فرض کنم من تونستم تو محاله، فرض کنم من رابطه زناشویی بود تونستم درست کنم، رابطه اقتصادی رو تونستم درست کنم، تربیت بچه رو خوب تونستم درست کنم، رابطه با تو چی میشه؟ رابطه با این با خودم چی میشه که از صبح تا شب خودم رو ملامت میکنم؟ تو کتاب های قبلی به نظر نوشتم که مثلا ملامت چه بدبختی برای انسان به بار میاره. به هر حال با جزئیات سر کار پیدا کردن کار روانشناس هست. روانشناس ها هستن که میان مثلا برای جذابیت موضوع به تو میگن تو خجالتی، من در 5 هفته برات برطرف میکنم و تو فکر میکنی که چه اصلا بین خجالتی بودن و نبودن چه فرقی وجود داره؟ خیلی مهمه که من در یه جمع نشستم هیچ حرف نزنم، بعد به خودم میگم خجالتی هم. من یه نفر میشناسم که منشی یه روانشناس، این تعریف میکرد که یه بچه او بودن پیش این آقا، پیش این روانشناسه، که به جایی که مثلا بحثون یه سوالی این نفر ازش اینجا میکنه، به جایی که اینجوری سرش رو بردارن جواب بده، بچه اینجوری نگاه میکنن. بعد بردنش پیش روانشناس، روانشناسی گفته این اصیل اوتویسمه، اصلا اسم از خودشون اختراع میکنن. بعد به منشیش گفته که من چه کنم وقتی این اینقدر احمق که این بچه به این زیبایی نگاه میکنه میاره به عنوان اینکه یه بیماری داره پیش روانشناس، من پولشو میگیرم یه چیزی برای دوش میگیرم. من یه چیز میخوام بگم، اول اینجا میگم صحبت کنم، اینو میخوام یه نکته بگم، نه در ایران، من اینو به ایران نمیگم چون ایران یک سابقه عرفانی هم داره، مثلا حتی روانشناساش کارهای عرفانی هم میکنن باتی اون علمشون، اینجا باز بهتره. من میخوام این رو بگم، اگر در تمام دنیا یه روانشناس آمد یه بیمار روانی رو من نشون داد که این رو خوب کرده باشه، یعنی یه بیماریش رو برطرف کرده باشه، جز با دارو، دارو هم یه کار فیزیکیه، یعنی یه کار علمی واقعیه، دارو اونم مثلا فرضون که من اگر تریاک بکشم خب میام چیز میشم، انرژی پیدا میکنم. روانشناسی آخرین فریبیه که تو در دنیا پیدا شده. خوب دارم میگم، روانشناسی آخرین فریبیه که حاکم بر انسان ها شد. کار روانشناسا همین پرداختن به جزئیاته و جزئیات درست حکم اینه داره، به فرض اینکه واقعا اون آب کاسه تمیز باشه، حکم اینه داره که کاسه آب تمیز رو برسی توی برکه آب کسی. خود گندابه میخواد چی کارش کنی؟ یعنی که مثلا اسلام میگه برگرد به فطرته، یعنی کل این ماجرا رو ترک کن. خب چی میگه؟
حالا فرق ما و روانشناسی تو این بحث جزئی که میگم بده چی؟ یعنی اونا میزنن به جزئیات تا قالب فکری خودشون رو، قالب پذیرفته شده خودشون رو به همه القا کنن.
آره،
من منظورم این بود که به جزئیات بپردازیم تا اون انسان برگرده به اصل خودش. هیچ چیزی نمیخواد بهش قالب کنه تو باید این شکلی باشی.
خیلی خوب، حالا به جای این کارا آره تو میتونی زیرا به این استخر بزنی، به جای اینکه امروز مثلا خجالتی بودن رو فرض کنیم، مطرح کنیم، فردا این که مسائل مالی، پس فردا فرهنگی، پس فردا چرا من موفق نشدم، چرا ازدواج نمیتونم.
خب فقط یه تشنگی بحث ایجاد بشه، یعنی هم وارد بحث که بشه اون موقع کامل میتونیم زیرا بشه بزنیم، اما چطور مخاطب وارد بحث بشه؟ یعنی مخاطب بگه صبح شب مثلا توی این روزمرگی رو گیر کرده، واقعا مثلا پا میده به این بحثا. فقط دقیقی من دارم پامده که یه ندار ابتداعاً یه استارت بزنید برشتر.
شما الان میگید چرا مثلا این مقدار اختلاف طبقاتی از نظر مالی وجود داره؟ تا تا زمانی که خود یا هویت فکری وجود داره محال این اختلاف طبقاتی وجود نداشته باشه. کما این که دیدیم مثلا فرض کنید شوروی یه 70 سالی نمیدونم چه مدتی آمد یه چنین وضعیت جامعه بی طبقه ایجاد کنه، ولی دید نمیشه تا زمانی که من آزمندم، به عبارت دیگه تا زمانی که من حقیرم و میخوام این ثروتم رو پشتوانه حقارتم قرار بدم، یعنی پشتوانه شخصیتم قرار بدم، محاله که جون نکرد تا از تو جلو بیفتم. و تو هم همینطور این مبارزه ادامه خواهد داشت، حالا در زمینه ازدواج هست، در زمینه شغل هست، در زمینه شهرت پیدا کردن هست. تو میدونی که مثلا تو میبینی الان انسان ها کارهای میکنن، شغلهایی دارن که واقعا آدم میخواد نمیدونم خودشو بکشه. فرض کنیم که این جوانی که میاد میره، حالا شما یادتون نمیاد اوائل انقلاب یه مردی رو بردن تو تلویزیون نشون دادن به نام نامجو. این نامجو زمان جوانی ما قهرمان کشتی جهان بود. بعد از انقلاب بردنش توی چهارچرخه با این چیزا حملش میکردن، نمیتونست راه بره، گریه میکرد، میگفت خدا میدونه که من الان چقدر عذاب میکشم بابت اینکه وضعم اینجوری شده، این مونه ها کمرم به علت بلند کردن این وزنه خورد شده، نمیتونم راه بدم، این چه کاری بود من میکردم؟ همین که برام کپ میزدن، فریاد میزدن، من این وزنه رو بلند میکردم ولی چشمم سیاهی میراد. خب این شد کار؟ یه نفر دیگه شون رو من میدونم که مرد. اصلا اینو در نظر بگیر که اگر حضرت محمد امروز حیات داشت چند درصد از این مشاغل رو میگفت اینا باطله؟ من فکر کنم خیلی. این مثلا فرض کنید شما میگید شغل یه انسانی، یعنی یه انسانی که نزد خدا محترمه، خداوند به انسان از فطرت خودش داده دمیده، حالا این انسان بیاد عمرش رو اینجوری بگذرونه که مثلا یه توپی بندازه جلو پاش، سعی کنه بندازش تو اون سوراخه، بندازش تو اونجا، این شد شغل؟ گذران عمرت چجوریه؟ وقت یه مورد دو مورد نیست این که من میگم، اصلا خود قرآن فرموده که از خود رها بشید.
از چشمه شما مطرح کردید تو برسادم، چرا امروز خانوم ها بیشتر از آقایون دوچار این چشمه همچشمی ها میشن؟ و دقیقا همین خانوم ها بیشتر هم دوچار افسردگی و مشکلات عصبی تو زندگی ها شده میشن.
ببین این برای اینکه بندگان خدا در جامعه ما وابستن خانوم ها، من مثلا اگر زنان طلاق بدن کی قدرشو میده؟ اینی که نگران زندگیه. حالا هرچی بری تو شهرستان ها بیشتر میشه نگرانه، منطقه مثل یک آتش زیر خاکستره. مثلا فرض کن بعد یه نفر از آن این سوال کرد، تو شهر ما، من اهل خمینم، تو شهر ما باقی که من مثلا نوجوان بودم یک مورد فقط طلاق سراغ باشیم، یک مورد، یعنی فقط یک شوهری زنشو طلاق داره. بعد در تهران میبینم که او هر کس میبینیم بیا طلاق گرفتم، طلاق گرفتم، طلاق گرفتم. چرا این طوره؟ یه نفر از راه رسید، علتش اینه که در اینجا، یعنی در یک جامعه مثل اینجا فرض کن، یا حالا بریم جلوتر آمریکا و اروپا، چون زنها کار میکنن این طلاق زیاد میشه به دلیلی که نمیترسه از شوهرش. من این سوال از خودم میکنم که اگر مادر من میستاد تو روی پدرم میگو بعد حسابی تو روزی سه وعده داری تریاک میکشی، شش تا بچه پس انداختی خرج اینا رو بعد کی میده، کی بعد بده؟ مادر یه سیلی میزد تو پدر، یه سیلی میزد تو گوش، میگو برو خونه بابات، خونه کدوم باباش بره؟ بنابراین مادر من هم افسرده میشه، هم ترسو میشه، هم حقیر میشه، هم اصلا نمیتونه برازنده باشه. درسته که همین باعث شده که با پدرم بسازه، بسازه یعنی سازش مصلحتی. من اگر از تو بترسم و به تو بگم چشم، فایده نداره، این یه چشم از روی قلب نیست، از روی شوق نیست. حالا در جوامعی مثل ما اگر میبینی که زن افسرده است به دلیل فقره، که حالا هر چی بریم تو شهرستان ها شدیدتر میشه. مادر من یه اون باید پدر تریاکیمو تحمل کنه، برای اینکه اگر تحمل نکنه چه کنه؟ طلاق هم نمیگیره. اگر کودکش هم بزنه طلاق کنه. من یادمه یه مردی داشت زنشو میزن، بعد زن فقط گریه میکن چه کار کنه؟ طلاق بگیره کجا بره؟
یعنی بازم برمیگرده به همون توهمه دیگه، که چیزی که مثلا رسوله از غرب ما القا شده که زن باید برای خودش معیشت مثلا درآمد اقتصادی داشته باشه، خونه
بله آزادی. یه بودش هم اینه، یه بودش هم اینه که
این
زن بی شوهر اصلا ننگه.
یعنی بازم برمیگرده دقیقا به همون توهمه که
بله میدونی طبعا... مثلا سوای اقتصاد، یعنی سوای اینی که مادر من پول نداره، یه بود موضوع اونه که اگر پول هم داشت سخت بود براش طلاق گرفتن، ولی که ننگه. ولی در اروپا نه،
همین فعالیت زائد ذهنی شیده باعث میشه. حالا من میخوام یه جنبه مثبت هم میشه به نظرم به یک مسئله نگاه کنیم. چرا آقایون دچار این مسئله نمیشن؟ شاید به این خاطر که آقایون خودشون رو با کار سرگرم میکنن. وقتی من خودم رو اشتی سرگرم کنم که پوچی خودم رو
حالا یه بودش اینه که سرگرم میکنن، یه بودش اینه که اصولا من خرده خونم، خربده خونم، من رئیس خونم، اصلا اربابم نسبت بذارم، اون طول نداره، اون کاره نیست، به همین جهت من برازنده تر از اونم. فکر میکنم یه کسی هستم در حقیقت. اگر بیرون به من محل نمیذارن تو خونه، اقلا زن میگه سلام حاج آقا، بعد این براتون چاک کنم.
حالا من میخواستم بگم که برای خانم هایی که دچار افسردگی میشن این یه جنبه مثبت حساب میشه، چون زودتر به این پوچی خودشون پی میبرن و این افسردگیشون یه سکوی پرش میشه که زودتر دنبال حل مسئلهشون بگردن. اما آقایون احساس نمی کنن تا آخر عمرشون.
احسن، یه بود موضوع اینه که مثلا اتفاقا اینو یه مرد هندی که کتاباشون ترجمه شده، یه خانمی بهش میگه که من احساس افسردگی میکنم، احساس ملالت میکنم، پیش هر روانشناسی رفتم، کلیسا رفتم، نمیدونم معبد رفتم، هر جا رفتم علاج نشد. اون مرده فیلسوفه بهش میگه بهتر که علاج نشد، برای اینکه اگر علاج شده بود اون چیزی که تو علاج مینامی اون تقدیر بوده، ولی وقتی علاج نشد برات مطرحه که یه کارش بکنی، ریشش رو بکنی، نه که تقدیرش بکنی. خیلی از ما انسان‌ها مسائلمون تقدیر می‌کنیم به شکل‌های مختلف. یه شکلش اینه که وقتی که من میام تو خونه، زنم جوراب‌هام از پام در میاره، میشوره، قدیان چاق می‌کنه، حاج آقا میگه، من نمی‌فهمم که چقدر حقیرم، به فکر علاجم نمی‌افتم، همینطور که شما گفتید. ولی زنه بهتر ممکنه به فکر علاج بیفته اگر مطرح بشه، اگر بدون ریشه موضوع کجاست. یعنی درد رو حس کردن بهتره تا تخدیرش کردن. این چیزی که شما میگید.
پس خانم ها یه پله با این افسردگیشون، یه پله از آقایون جلوتر نظر.
جلوتر اگر اگر اقدام بکنن تا آخر خط برن. یعنی که بدونن که ریشه مسئله در خوده، در خود.
چطور خود رحمی موجب اعتیاد میشه؟
هم؟
چطور خود وهمی موجب اعتیاد میشه؟
چیز وهمی؟
خود وهمی،
خود هویت فکری. آه. ببین من در جامعه‌ای که الان زندگی میکنم شغل ندارم، ازدواج نکردم، احساس حقارت میکنم، شهرت ندارم، پدرم حمال بوده، حالا نیاز دارم به این که به یک شکل اینا رو نبینم. یکی از شکل‌هاش پناه بردن به تریاک. یعنی وقتی من رنج دارم این رنج رو باید تخطیر کنم، یه شکلش مشروب خوردنم نمیدونم اینا، و البته اینا شکل مصنوعیه، تصنعیه. ریشه مسئله همینه. اینی که من میگم که متاسفانه کاری که روانشناسا میکنن وصل پینه است. وصل پینه یعنی همین که فرض کن که من دیدم که میگن اینجوری، میگن که مثلا من احساس حقارت میکنم، میگه برو توی جمعی خیلی راحت باش صحبت کن، میگه من خجالتیم، میگه خجالت نکش صحبت کن. اینا نیست مسئله. تا خود وجود داره جوامع بشری روی سعادت نمیبینن. الان سعادت و شادمانی تو دنیا نیست. ببینید الان چقدر جنگ واقع میشه، این آشوب و جنگ ها زیر سر خوده.
بعد توی رابطه با آهنگ و موسیقی هم همین تفسیر میشه دیگه.
حالا یه ذره بهتر، یه ذره بهتر از تریاکه.
یه گرایش مثلا افراطی پیدا کردیم به موسیقی و آهنگ و این چیزا.
آره میدونم اونم تخطیره به یه شکلی تخطیره. من مثلا پس فقط این بود موضوع رو نگاه کردم که میگن چرا آهنگ های ایرانی اینقدر چیز افسرده است، ملالت انگیزه، بیشترشون ملالت انگیزن، دلی دلی اینا، ولی آهنگ های مثلا غربی چیز غربی دلاره، آهنگ های مثلا اروپایی مثل این که مثلا هار شده یکی چکار میکنن. بعد میگم که به خودم میگم که خود تو در نظر بگید 700 سال پیش تیمور لنگ آمده این مملکت رو تسخیر کرده، جوان های این مملکت رو کشته، زنها رو به اسیری برده. حالا این پیرمرد غروبی اون روزیه که تیمور لنگ خانه هرم میداده خراب میکرد، رفته رو خرابه های خونش نشسته و یاد این میکنه که جوان مثلا 18 ساله جو تیمور لنگ سر برید سر میبرید تیمور لنگ و این نشسته اون خرابه ها چه حالی داره، یه حسن امیر داره و شروع میکنه به دلی دلی کردن. جامعه نظیر ما علت این که موسیقی هاشون ملال انگیزه زرس کشیدن، اون مردی که مثلا میگم پیرمرد که رفته به اون خرابه ها نشسته میخوای آهنگ شاده مثلا پرسون نمیدونم چی روش میگن پوپ میگن پاپ بخونه بعد بگه
خیلی خوب. شما تو بخش از کتاب نامه مصطفی فرموده بودین که رابطه ما با هم دیگه رابطه دو تا انسان نیست، رابطه ما شیء، دو تا تصویر، رابطه ما انسان با هم دیگه.
آره دو تا تصویر، یعنی اینکه من الان واقعیت این موجود رو باش در ارتباط نیستم. اگر سپور بود طور دیگه باش حرف میزدم، اگر وکیل مرکز بود طور دیگه حرف میزدم. این معنیش اینه که با اون تصویر ذهنی که از تو دارم من دارم ارتباطم رو تنظیم میکنم. اگر تو مثلا فرض کن سپور بودی من بهت میگفتم اما من وقت ندارم، ده دقیقه صحبت کردم پاشو برو، ولی حالا میگم این دانشجو پس حالا ممکنه اینو بفروشه یه عالمه مثلا به شهرت من اضافه کنه.
این یعنی تصنعی شدن تمام روابط ما
آدم، تمام روابط ما تصنعیه. تو اگر مثلا فرض کنم یه دختری فوق العاده زیبا باشه، نجیب باشه، ولی بگه من بابام کولیه نمیگیریش، ولی اگر یه دختری خیلی هم خرتی و لوند و پدر سوخته و ناهنجار و زشت باشه بگه من دختر فلان وزیرم باشه با اون ازدواج بکنم. نه
درسته، بله درسته دقیقا. دقیقا یعنی این تصنعی شدن مثلا توی عید آنها مصاحبه میگرفتیم از مردم، خب واقعا طرف پولی نداشت دستش، خب ولی خودش رو میبرد زیر فشار قرض که بتونه مثلا عید و مثلا آجیل و همه این چیزی در صفرش چون باشه
همه چیز ما تصدیر خود
مسئولیه بران. در حالی که مثلا با مثلا با همسایه‌های شما که صحبت می‌کردین می‌گفتن قبلاً اصلا اینطور نبود، مثلا میومدن یه نوخاچ کشمش چیزی هم اگه
آره.
همون رو می‌ذاشتیم
زمان بود نوخاچ کشمش بود،
اما حالا همه چی می‌ذارن اما اصلا
آره
هیچ رابطه‌ای
نداره، رابطه نداره. تو در نظر بگیرش
برمیگرده شما اونم غیبت کردن هر دیگه
به نظر تو این پیردوزی قشنگ‌تره؟ من دیدم جای مرد پیرمرد پیردوزه پیردوزی قشنگ‌تره یا من مثلا قهرمان فوتبال بشم؟ یعنی چی که من توپ بندازم جلوی پای بودو هم؟ که چی؟ این پیداست که تصویرها یا ارزش‌های اجتماعی، یعنی ارزش‌های تصویری، تصوری و اعتماری اجتماعی حاکم بر منه. مثلا فرض کنید که من بیام رئیس یه اداره بشم، اصلا معلوم هست چه کار میکنم تو این اداره؟ آخرش هم که میشم این مرد دوزی کرده پولا رو بعدش رو برده، حالا من میخوام بگم یه جایی برم رئیس بشم اینم میتونم یه چیزی توضیح کنم.
و توی درس خوندن و مدرک گرفتن هم همینطوره. من حالا با بچه‌ها درسانی هم مصاحبه می‌کردم، گفتم تو می‌خوای بری دانشگاه آخه چه رشته‌ای بری؟ گفت مثلا اکثر ریاضی فیزیک و فیزیک هسته‌ای ما می‌خوام بری. گفتم خب فیزیک هسته‌ای چیه؟ گفت نمی‌دونم. گفتم اصلا برای چی می‌خوای بری؟
من رفتم حقوق خوندم ولی حقوق
چیه؟ فقط یه اسمی که توی جامعه خیلی
آره اسم گنده داره، حقوق، لیسانس حقوق داره، ولی چی هست؟ اومد این که من میگم یه اصطلاح هست میگه خانه از پای بست ویران است، خواجه
در بند نقش ایوان
توی تو این میخواستی همین رو مطرح کنی، نقش ایوان یعنی رنگکاری کنی، نقش بندازیم به ایران. بابا خانه داره از پایبند از پا ویران میشه و هزاران سال انسان ها در همه جوامع این مسئله رو دارن. مسئله من نیست، مسئله این جامعه نیست، مسئله تمام دنیاست. اجداد ما اینجوری بودن، تو آمریکا، انگلیس، فرانسه، همه جا اینجوری گذاشتن. پوچ پر آمدن و پوچ رفتن. پر آمدن یعنی با فطرت الهی آمدن، ولی آخرش با این هویت فکری رفتن.
خب حالا یه کسی امروز بخواد با این هویت فکری رو کلا بذاردش کنار و بخواد با خود اصیل خودش کامل بیاد جلو، نظرم اینه تو جامعه ما امروز مشکل پیدا می‌کنه.
چه مشکلیه؟ تو بری پیندوز بشه.
خب پیندوزی یه مثلا درآمدی براش نداره، یا مثلا بعد بیاد
حالا
خونه بگیره، صاحب خونه یا سراغش، بدونی چی میگه؟
خب پس این پیندوزه چه کار میکنه؟
اجازه نمیده.
جامعه پیندوز نمیخواد یا میخواد؟ اگر میخواد چرا تو نباشه؟ چرا اون پیره مرده باشه؟ به اون کمتر بخورن؟ پوز ندن. تا اگر پوز ندن نخواهی مثلا روزی یه دست کچهوار نوع عوض کنی، اینا چه مشکلی داری؟ پیندوز میتونی بشون، راننده تاکسی بشون، اینا همه فقط مثاله. چرا مثلا پس این نری چهار تا درخت بکاری، یه زمینی بخری، یه جایی چهار تا درخت بکاری و یه میوهی درست کنی؟ تا اگر توجه کنی 90% شغلهای دنیا شبهش اشتغاله، شبه شغله. شغل من به اون درخت کاری میگم، ولی تو به مثلا این اگر خاموش کنی اینه دیگه میترسه. صنعت، تکنولوژی به طور عجیب انسان رو به بیکارگی میکشونه. به قصد میگه
دقیقا یه بحث مون بخونه سلام تکنولوژی داشته باشه.
ها؟
سلام تکنولوژی هم خواستم اگه بشه صحبت داشته
باشه. گوش کن، این تکنولوژی باعث شده که مثلا قدیم 10 نفر توی مزرعه زمین رو شخم میزدن یا درو میکردن، حالا به جای اون 10 نفر یه ماشین این کار میکنه با یه فرد که راننده شد. اون 9 نفر چه کار میکنن؟ حالا اینو تعمیم بده به خیلی چیزها، نتیجهش این میشه که میاد فوتبالیست میشن. که چی؟ هزاران نفر فوتبالیست، 10 هزاران یا میلیون ها تماشاگر. اون ساعتی، اون 2 ساعتی که تو تماشای فوتبال داری میکنی از عمرت رفته، تلف شده و خودت نمیبینی. چه سر به اینکه دعوام بکنی؟ متوجه هستی؟ میرزن به هم دیگه تو سر کله هم 11 تا با 11 تا دیگه دارن بازی میکنن. به من چه که بریزم تو بیام تو رو بزنم که تو طرفدار اون من طرفدار اون؟ این هم شد اشتغال، این هم شد اصلا رابطه. تو حالا میگی که راجع به جزئیات صحبت کن، من کدوم جزئیات رو بگم؟ همین مثلا چرا دعوا میکنن افراد، جوان ها هم دیگه رو میزنن که اون نمیدونم برده؟
آیا قبول ندارید که وهم هم جزئی از ابعاد انسانه؟
هم؟
وهم، خیال، جزئی از ابعاد انسان هست یا نه؟
ببین
بالاخره اگه خدایی رو برای ما آفریده؟
نه، گوش کن. فرض کنیم که من در بچه در 5 سالگی مادرم به یک بار میگه که وقتی میری دستشویی دستو بشو. خب این یه اندوشه هست یاد من داره. یه دفعه هم هست که میگه که اگر این حسن در تو گوشت تو نزنی بی ارزه. این هم یه اندیشه هست، ولی این اندیشه دومی تعبیریه، اعتباریه، یعنی خود تشکیل دهنده خوده. بنابراین میشه گفت که اندیشه وجود داره، توهم فرق نمی کنه با اندیشه، منتها توهم ما به ازای واقعی نداره، اندیشه داره. اندیشه یعنی این اون اندیشه‌ای که ادیسون برق رو اختراع کرد. توهم یعنی اون که مادرم بهم گفت که چون تو بابا لبو فروشه آدم حقیقی هستی. پیش کسی نگی بابا لبو فروشه ها بهت میخندن حقیقی. اینا ماهیت اندیشه فرق نمی کنه، فقط اون رنجباره. تو بابات مثلا من فروش عقیق
گفتم از آقای داوری بود. آقای داوری هم میشناسید؟ رضا داوری اردکانی، فیلسوفی هست تو ایران، میشناسیدشون؟ شون مثلا این مثال مطرح کنه که بالاخره خیال هم جزئی از انسانه و باید ارضا بشه. حالا قبلا به یه شکل ارضا می‌شده، امروز مثلا در قالب فوتبال دیدن و فیلم دیدن و این چیزا ارضا می‌شه. آیا شما جایگاه خیال توی زندگی رو چی می‌بینید؟
مخربه.
یعنی کلا خیال کاملا مخربه.
100% مخربه.
چرا خدا برای ما اینا اصلا آفرید؟
چی؟
از چرا خدا برای ما اصلا خیال و
فکره؟ اون فکر متهم اشتباه ازش استفاده می‌کنی. ببین آیا خدا گفته که تو به چیزی بیندیش که ما به ازا نداره؟ ببین حضرت محمد یه چیزی داره، یک شعار فوق العاده مفیدی داره، میگه کاری مکن که در اون فایده نیست. در خیال چه فایده هست؟ از این بود ببین چه فایده هست. نگو که مثلا فکر خیال اینه که نمیدونم انسان رو به ماه میبره، اون اندیشه هست. دو تا چهارتا بوده که انسان رو به ما برده، نه خیال. خیال با ما به ازا نداره.
اما اندیشه هم میگن که اول خیالش رو میکنن و بعد اندیشهش رو میارن و
چرا اینجوری میگی؟
تلویزیون اول خیالش شده
دیگه. هر فعل و انفعال ذهنی که ما به ازا واقعی نداشته باشه توهمه، و هر وقت ما به ازا داره اندیشه است. حالا این اسم ها مهم نیستن. تو چرا به چیزی بیندیشی که ما به ازا نداره؟ حقارت ما به ازایش چیه؟ تشخص چیه؟ تو به چی میگی بیر ارزه؟
چرا ما امروز دچار این برنامه شدیم؟ من احساس کنم 40 سال پیش اینقدر ما دچار توهمات نبودیم. انگار که یه برنامه ریزی شده برای این توهم ما.
نه برنامه ریزی هم نشده. عوامل اجتماعی.
بله.
صدای تلفن هم
نه صدای خب.
ببین عوامل اجتماعی باعث شده که اینجوری بشه. زمان گذشته من مثلا توی شهر زندگی میکردم که یه پدری بوتکن، یه شب بوتکنه میدونی چیه؟ توی اصفهان هم قاعدتا هست، میرن با یه اولاد تو سرهای بوتخار میکنن بیارن میفروشن. یکی نلبن، یکی کارگر هم، یکی نمیدونم همین از این چوبا. ولی امروز اینجوری شده که من تو همون جامعه زندگی میکنم، پدرم نلبنده ولی پدرتو شده رئیس اداره. سابقا نبود اصلا، اداره 100 سال توز شده. مثل این که اینه که طبق بندی های اجتماعی اینها رو مطرح کرد، همین به اصطلاح توهمات رو خود اصلا یعنی توهم. تو حرفت اینه، اون آقایی که میگی داوری فیلسوف فلان، این حرفش اینه که با پوچی زندگی کن، با هیچ زندگی کن. من چرا فطرتم رو که مثل یک زمین استواره رها کنم برم رو مرداب زندگی کنم؟ توهم یعنی چی؟ به عبارت دیگه ارزش‌های تعبیری یعنی چی؟ یعنی این که من نگران باشم که الان تو درک کشف میکنی که من پدرم تونسوزان همه بوده، یا درک میکنی که من پدرم رئیس بوده و اون وقت من در نوستانم نیستم، قلبم میرخزه که الان این کشف میکنی که من مادرم، مادر بزرگم کلفت انبش بوده، یا کشف میکنه که من برادرم الان مثلا وکیل مجلسه. این یعنی نگرانی. چرا باید اینجوری بگه؟ هویت فکری اصلا داغون کرده جوابه. فیلسوف مون اصلا اینجوری باید حرف بزن.
خب ما با این هویت فکری خب سراغ خیلی از چیزای تکنولوژی میریم. خب فرضاً هم چشمی که حالا کم قبل‌ترم بحث شد، خیلی از مسائل مثلا میخرم که شاید فقط هم جنبه دکوری و نمایشی داره. من سوالم اینه که آیا ما واقعاً لذتی از این کار میبریم؟
لذت ارضاء نفرت. من وقتی تو رو زمین میزنم چی حاصل کردم؟ کشته میگیریم دیگه نه؟ وقتی تو رو زمین میزنم چی به دست آوردم؟ فقط لذت اینو میبرم که تو رو زمین زنم. حالا اینو تعمیم بده به این که من اینقدر اسکناس جمع کردم رو هم ولی تو گرسنه‌ای. این لذت رو میبرم که تو رو در گرسنگی نگه داشتم. یعنی اصلا فلسفه هویت فکری اینه.
نگار که همه دشمن ما،
همه دشمنی با هم دیگه. برای چی؟ اون مرده میگن 300 نمیدونم 1000 میلیون دلار برده خارج، میخواد چه کنی؟ که چی بشه؟ برای اینکه تو رو آزاد بده. مشاغلی که میگیری، من میرم مثلا فرض کن که چقدر زیباست که من بیام یه زمین شخم بزنم توش 10 تا درخت بکنم، 20 تا درخت بکنم. حالا اینو مقایسه کن با اینکه رفتم پشت یه اداره نجره داره دیگه نشستم و سینم رو سپر کردم و دارم یه چیزهای امضا میکنم. بیا مثلا حقوق تو دست منه، اینم خودش آزار تو که من رئیسم، تو وابسته به منی. آیا میشه که انسان یه روزی این طبقات رو نداشته باشه؟ مفید زیستن. این حضرت محمد فرموده میگه که اندیشه ای مکن که در اون فایده ای نیست، قدمی بر ندار که در اون فایده نیست، عملی انجام مده که در اون فایده نیست. این خیلی حرف زیباییه. هیچ حرکتی مکن که فایده در اون نیست. حالا من از خودم میپرسم فایده فی نفسه، فایده فی نفسه فوتبال چیه؟ فایده فی نفسه این که من یه آهن رو بلند کنم رو دستم، این کمرم مورای کمرم خود بشه چیه؟ تا تگیه که دیدن بشکه برمیدارم، دیدی؟ بشکه برمیدارم. مسابقه و مقایسه آمده به این بچه های شیرخورم سراحت کرد. مسابقه ماسخوری دیدی؟ یکی کاسه ماس دستشون گرفته بودن، دنیا مثلا شده مسابقه. که چی؟
مسابقه برای هیچ.
من زودتر ماستم رو خوردم یا تو؟ این شد چی؟ خداوند نمیبخشه انسانها رو که میگه که من تو رو آفریدم با اون فطرت زیبا که این لحظت رو خوب مفید به قول حضرت محمد بگذرانی، نه که به مسابقه مات خوری بذاری، مسابقه این رو بذاری که یه بشکه رو بلند کنی سر دسته. مثلا میگن که خب برام افتخار ملت، افتخار مملکت چیه در مقابل اسلام؟ اینکه حضرت امام خمینی میفرمود که ما جهانی فکر میکنیم، درست میگه. و تا جهان یکی نشه، تا از اون مقدمه شرارت یکی نشه چی درست نمیشه. من چرا باید با اون مملکت جنگ کنم، اون مملکت با من جنگ کنم؟ میدونی همون مرد خوب گفته، اون که گفته که این تکنولوژی انسانها رو به بیکارگی میکشونه، راست میگه. ببین من میگم عملا و در گذشته ده تا رعیت امروز درو میکردن، کمک میکردن این گردمان رو درو میکردن با داس. خب این ده تا حالا یک کمباین میگن نمیدن چی، یک کمباین اینو درو میکنه، اون نو نفر چه کاره؟ اون نو نفر یه جای بیکاری دارن میکشن. ممکنه بیان مثلا تیروازی کنن، خب این یه کاریه، برای اون کاره. از تیروازی هم بدتره، تیروازی اول ضرر نداره، من چرا باید تو رو بزنم زمین استخونات بشکنه؟
خب این کاره امروز اون در یعنی داریم خودمون رو نابود میکنیم. فردا همین کشاورزی که شما میفرمایید، طرف با این توهمی که پیدا میکنه یه سری مشکلات داره به ظاهر اقتصادی پیدا میکنه. بعد فرضاً این کشاورزه، مثلا کشاورزه رو زمین زراعت میکنه، حالا برای اینکه محصولش بالا بره مثلا میاد آفت کش میزنه، انواع سمه ها رو میزنه، همین سمه ها رو باید باید انواع بیماری ها میشه. درسته، این یک سیکل پیشه.
به همین جهده که من پاسخ تو رو که میگی اقتصاد چی میشه، میگم مورد کاری نکن. تا زمانی که نظام اجتماعات خرابه، همیشه یه جایی کار توش لنگی هست. میگی که مثلا فرض کن که الان حرفت اینه که این کشاورز حتی اگر زمینش آفت زد از کجا نون بخوره؟ ارتباط ما اگر برادر باشه من نونش میدم، ولی نیست. من اصلا این پولا رو جمع کردم که بزنم تو سر او.
حالا ضرورت داره به نظرم که ما یه مدت زندگی خودمون رو تعطیل کنیم، از این به اصطلاح روزمرگی مقدار فارغ بشیم، خیلی آسوده فکر کنیم راجع به زندگی دقیقا داریم چی کار میکنیم، به کدوم سمت داریم حرکت میکنیم.
اصلا سمتی نداریم، دور خودمون داریم میپیچیم.
مثلا برای این گروه رفت از این مسئله عرض میکنم که نیاز ما یه مدتی واقعا زندگیمون رو تعطیل کنیم و حقیقتا به این مسائل فکر کنیم.
بله،
که داریم به کدوم سمت حرکت میکنیم، هدف زندگیمون چیه؟ درسته،
اصلا هدفی نداره زندگی، هویت فکری.
چون اگه بخوام همچنان به این کارمون ادامه بدیم و هر از گاهی به این مسائل فکر کنیم، فایده فکر نمی‌کنم بشه. من اینکه از این سیستم خود رو یه مدت جدا کنیم و حالا به این سیستم نگاه کنیم که ببینیم چقدر مسئله
خب باید خیلی شجاع باشی، از جامعه نترسی، از جامعه نترس. و چرا باید آدم بترسه از جامعه‌ای که بناش اینجوریه که انسان‌ها رو به جان همدیگه بندازه یا پوچ از درگیر پوچی ها کنه؟ تو مثلا هیچ از زندگیت نمیاد که شیخون برداشه اخلا شد چیز. من این دوستی دارم این شد کار بیان مثلا من فرض کنم شما بینیم کار چه میگید؟ این چیز بینیم
لیلی وازی
ما میگیم لنگو، ما رو گفتیم لنگو. بری تو از صبح تا شب لنگو بری بهتر تر بشن اون کار رو نیست، واقعا اینطور نیست. یعنی چی؟
درسته. حالا آخری که داشتم این که بس راجبت فشاری که جامعه روی ما میاره. خب
خوبیت فکری این فشاره.
آره.
خوبیت فکری تو خودت نمیخوای، همین الان میخوای بندازش تو، ولی عمه، دایی، خاله، معلم، اون یعنی باید باشی همین یعنی فشار. خب
من با خیلی اینو مصاحبه میکردم میگفتن این فشار قبول داشتن دقیقا، ولی میگفتن اجتناب ناپذیر، این کاری نمیشه کرد. ما مجبوریم تسلیم این فشار بشیم.
اگر مجبوریم تسلیم این فشار بشیم معنیش اینه که باید بدبخت زندگی کنیم. یعنی چی؟
حتی آخرش نوعی بود.
اگر اینجوری اصلا نه صحبت داریم نه رابطه داریم نه چیز. ولی من به خودم میگم یک بار آمدم اینجا زندگی کنم روی این کره خاکی. خب آخرت یه امر دیگری. این یک بار رو باید با اصالت خودم زندگی کنم. باید هدیه الهی رو حفظ کنم. اگر حفظ نکنم بدترین کافرم. میشین تو پدیده که خداوند خودش به من داره و گفته حفظش کن نگهش دار من ندیده بگیرم حرف عمه و دایی و خاله. من چقدر باید پوچ باشم که حرف خدا رو ندیده بگیرم، فطرتم رو به حساب نیارم، نگران این باشم که عمه میگه این دیپلم یا لیسانس، خالم میگه نمیدونم این دیپلم هم نداره، شغلش چیه رفت کرده یا استاد دانشگاه. این یعنی پوچی، یعنی کفر. من دارم به خدا دهنکجی میکنم، نه؟ یعنی چیزی که خدا به ام داده بهش اعتماد ندارم و چیزی که جامعه به میگه اونو انتخاب کردم. من الان دارم اونگونه زندگی میکنم که جامعه ازم میخواد، نه خدا. خدا که به ما فطرت داده، فطرتت کو؟ گمش کردی. و این که میگه باید پیداش قرآن برای همین که تو فطرتتو پیدا کن. میگه که هدف این کتاب انتقال انسان از ظلمت به نوره، یعنی از هویت فکری به اصالت. هویت فکری عین ظلمته، یعنی توهم، و مخ نور یعنی اصالت، یعنی واقعیت. و اگر میخوای با نور زندگی کنی هویت باید بندازی. جز این نه مسلمانی، اصلا هیچ چیز. یه آشه شده قلم کار قاطی نیستی تو هویت فکری.
از مسلمانی هم چیزی احساس نمی کنی اون موقع.
آره.
یعنی ایش لذت نه از نماز خوندارت لذت می کنی، نه از دیگه
از هیچ
همش نمایش
فقط شده. نگرانه، نگرانی فقط نگران نکی. حالا مثلا فرض کن تو با من کشتی گرفتی، من زدم این زمین. اگر من انسانم، من دارم لذت میبرم. اگر من انسانم به اون خواهر کوچیکه تو، به اون 5 ساله، به اون برادر 7 ساله تو نباید بیان شم که او الان چه احساسی داره. متوجه هستی من تو رو زدم زمین، برادر 7 ساله چه احساسی داره؟ آیا من اگر انسانم به اون میاندیشم؟ ذره ای نمیاندیشم. بنابراین من یک آدم خوک صفتم، پوست کلفت روانی ام، حساس نیستم که من درسته که جون کردم اونو زرم زمین. این الان خواهرش در مقابل خواهرش چی میکشه؟ برادر 11 سالش که میره مدرسه چی میکشه؟ و خودم حتی به خودم رحم نمی کنم، برای که هر آن ممکن تو منو زمین بزنی. یا این روز من تو رو زمین زدم، حسین فردا منو زمین میزنه. برادرم چه احساسی داره؟ نمیدونم. خواهرم چه احساسی داره؟ خودم چه احساسی دارم؟ بعد زندگی میکنید، بعد بار آمده میدونید پوسکولفت روانی حس زیبا نداره، احساس رعفت نداره، شفقت نداره، دروغ داره همه کارهای ما.
حالا من سوال آخری که کردم ببخش، یه سوال دیگه هم باز اومد تو ذهنم، این که خیلی از مذهبی های ما فکر کنن که مثلا به اصطلاح پوسکولفتن توی این موارد، یعنی مثلا اونا دوچار این توهمات نیستن، کسی که دارم رفت مسجد اومد دیگه دوچار این توهمات نیست، در حالی که ما قبول نداریم. دقیقا اونم میتونه در نهایت توهم به سر ببره، ولی نماز شما بره وقت بخونه، ولی سینه زنیش هم بره، یعنی اونم میتونه دوچار توهم باشه. این نیست که هرگی مسجد در حالی که نماز خونده توهمات جدا شد، میتونه نماز خوندن شد اینه توهمش انجام بده.
ببینید یه خود نماز فی نفسه خوبه، ببینید مثلا میگه که خودت رو تسلیم الله کن، الله چیه؟ ناشناخته. یکی از زیبایی های وجود انسان اینه که ناشناخته باشه، چون فطرت ناشناخته است. و الان هدف نماز اینه که انسان رو برگردونه به ناشناختگی، به عبارت دیگه عدم تعین. تعین یعنی میدونه چی؟ من اینا تو اونی، اونه من اینا، من حقیرم، متشخصم، بی‌عذر، باعذرم، ترسوم، شجاعم و غیره. اینا یعنی متعین کردن خودم. حالا هدف نماز اینه که من از این تعینات خارج کنم، به عبارت دیگه از روزمرگی های قراردادی پوچ خارج کن. روشن فیلتر
است. ولی چه موقع میتونه این یه توهم به توهمات ما اضافه کنه؟
ها؟
چه موقع همین نماز میتونه یه توهم به توهمات ما اضافه کنه؟
چرا؟ صد درصد اضافه میکنه. که مولوی یه خون به خون شستم، یه خون با خون نشون، توهم رو با توهم نمیتونی از بین ببر. درک کنید، آرام بگیم.
اون یک احساس وهمی به ما میدهید، مثلا ما دیگه جدا شدیم از این موضوع.